یاوه غربی، چرا و چگونه شد که شیخ محمد خیابانی نام آذربایجان رو به آزادیستان تغییر داد؟
این نکته جالبی سه اشاره کردید. البته وقت ما همیشه کوتاه، وارد جزئیات معمولا نمیتونیم بشیم. مثل اون روز ایران این بود که شیخ در اواخر، هنوز با جنگ جهانی هنوز پایان نیافته، به مجرد اعلام پیروزی بلشویک‌ها و عقب نشینی رسمی دولت روسیه از ایران، باقی مونده قزاق‌ها جنایت‌های فراموش نشدنی در ایران مرتکب میشن، ارومیه را آتیش میزنن، قتل عام میکنن در مراغه، در میانه و در اردبیل، و بسیار آدم میکشن و اموال مردم رو تا اونجا که میتونستن غارت میکنن، همراه خودشون میبرن، حتی از گرفتن ساعت مچی آدم ها هم خودداری نمیکنند.
بله.
وقتی که اونها رفع شر از اونها میشه، در ارومیه آسوری های اون زمان با همکاری بقایای روس های سفید یا ارتش به قول لنین ضد انقلابیون سفید، با همراهی اونها در ارومیه بلوای به پا میکنن، تعدادی از ارومیهی ها رو میکشن. دولت عثمانی که اون زمان هنوز تصور میکرد که دست بالا داره، به بهانه سرکوب ارامنه وارد خاک ایران میشه، از ارومیه هم رد میشه و وارد تبریز میشه.
بله.
شیخ محمد خیابانی و یارانش سعی میکنن که در نهایت بردباری جلوی خسارتی که این حضور بیگانه در این منطقه میتونه به وجود بیاره را بگیرند. اونها بهانه آذوقه رو میارن. این نکته گفتنی است که در اون روزگار سر تا سر ایران دچار قحطی بسیار وحشتناکی بوده. در بعضی جاها مردم برگهای درخت میخوردن، پیدا کردن یک مشت گندم کار بسیار سخت و به قیمت بسیار گرانی به دست میمد. در این روزگار این به بهانه اینکه ما آذوقه میخوایم، نمایندگان شیخ با ترکا صحبت میکنن و به اونها میگن ما به شما گندم و آذوقه میدیم، ولی وارد شهر نشید و مزاحم مردم نشید.
بله.
این آدم های بسیار خوشزاد و انسان های بسیار مکرم، اینها به هزار زحمت مقادیر بسیار زیاد قله و بقیه موارد مورد نیاز متجاوزین رو تهیه میکنن و به اونها میدن. اونها ضمن این که اینها رو از اینها میگیرند، برخلاف قولی که داده بودن، وارد تبریز هم میشن و دست تعدی و تجاوز به جان و مال و ناموس مردم دراز میکنن.
بله.
از جمله کارهای دیگری که این متجاوزین در تبریز میکنن، ایجاد فرقه اتحاد اسلام و نشریه اتحاد اسلام می کنند و این اولین، این که دارم میگم، این پیش از تشکیل دولت مساواتی در باکو، اولین نغمه های تجزیه طلبی در آذربایجان ایران به وسیله نیروهای اشغالگر عثمانی در تبریز با برقراری این تشکیلات اتحاد اسلام به وجود میاد. فراموش نکنیم که کلمه خود همین اتحاد اسلام مبین نظریات اونهاست که اونها میخواستن به اتکای مسلمون بودن، که ما همه با هم مسلمونیم، بهتر با هم یکی بشیم، با کفار بجنگیم، در این حال به نیات تجزیه طلبانه می پرداختند و به دنبال این بودن که کاری رو که سلطان سلیم و احمد پاشا در دوره های زمان اسماعیل صفوی و عباس صفوی نتونسته بودند به جایی برسونن، اینها به انجام برسونن و آذربایجان رو لااقل تا تبریز رو از ایران جدا کنند.
بله.
در اینجا باز هم نقش به شدت حساس شیخ محمد، این که گفتم مثل این که پرچمدار مبارزه‌ای بود که اون بزرگان رفته ها از در پیش به عهده داشتن همینه که مبارزش فقط با وسوق الدوله و تهران نبود، با روسها بود و حالا هم با عثمانی ها.
بله.
مخالفت شدید شیخ و یارانش با این توطئه ها باعث میشه که عثمانی ها شیخ رو دستگیر میکنن.
بله.
یعنی همین به قول این پانترکیستای امروز که شعار میدن آنکارا تبریز باکو باید یکی بشه، همون عوامل آنکارا شیخ رو که اینها ادعا میکنن باید در جوجه پانترکیستا باشه دستگیر میکنن با یار همیشگیش حاج ممدلی بادامچی و چند نفر دیگه. ابتدا در وسط راه زندان میکنن، در ارومیه میبرن و بعدن هم که زیر فشار نیروهای متفقی مجبور میشن عقب نشینی بکنن، در قارس منطقه در ترکیه اینها رو زندانی میکنن. که رفتار شیخ بسیار زیبا بوده، به روایت حاج ممدلی بادامچی، این رو که دارم میگم خاطرات حاج ممدلی بادامچی در تقریبا 2 سال یا 3 سال بعد از کشته شدن شیخ نوشته شده و همون زمان ها در برلن به چاپ رسیده. یعنی هیچ کس نمیتونه بگه که به سفارش من و یا چند نفر دیگه که از این حرفا میزنیم این کتاب نوشته شده. از ممدلی بادامچی هم سالهای طولانیست که به رحمت ایزدی پیوسته. حالا ایشون خاطرات اون سفر رو نقل میکنه، میگه شیخ به ما گفت که با این دشمن ها حرف نزنید. میگه در تمام مدت که افسران عثمانی میخواستن بازجویی بکنن شیخ یک کلمه با اونها حرف نزد.
بله.
جالبه فکر کنید که به زن اون چیزی که امروز گفته میشه همزبان بودند و حالا که زبان همه چیز ماست، حالا که زبان میبایستی برتری در همه فکتای ملی باشه، میبایستی شیخ در اونجا خیلی لبخند میزد و اصلا زندانیشون نمیشد، منطقه رو در اختیارشون میذاش. اما برخلاف حتی حاضر به صحبت کردن به جواب سوالهای بازجویان عثمانی دادن هم نمیشه.
بله.
این دوران که میگذره اونها ناگزیر میشن شیخ را آزاد کنن، شیخ بر میگرده به تبریز. در 1918 که دولت مساوات در باکو درست میشه و منطقه‌ای که پیشتر از اون در طول تاریخ به نام اران آلبانیا معروف بوده به نام جمهوری آذربایجان اسمگذاری میکنن، روایات مختلف، بعضیا میگن خود شیخ، بعضیا میگن یکی از نزدیکان شیخ در ساختمان تجدد. وقتی که این خبر رسید که باعث خشمگینی و عکس العمل شدید شیخ و یارانش شد، گفته شد که بهتره که ما این اسم منطقه خودمون رو آزاد بکنیم. توضیح شیخ خیلی زیباست، میگه به خاطر این که دیگران ما رو با اونهایی که بالای شمال عرض هستن اسم منطقه شون رو آذربایجان گذاشتن یکی ندانند، ما اسم منطقه مون رو آزادستان میذاریم به خاطر اینکه بیشترین تلاش رو در راه آزادی این منطقه کرده.
بله.
جالب اینجاست که اینایی که همین چشم و گوش بسته یا به فرمان میاندیشن یا مطلب مطرح میکنن به قصد مغشویی، توجه نمیکنن که اگر ایشون سبقه پانترکیستی داشته، اصرار به ترک بودن می داشته، حداقل اسم اونجا رو آزادستان که هر دو بخش از فارسیه نمی داشت.
بله.
باید ظاهرا اوغوزستان می تونست بذره، آزادلخ می تونست بذره. بله. چیز دیگری.
بله.
اما می داره آزادستان. و البته توضیحاتی از خودش دارم که خدمتتون خواهم گفت.
خواهش میکنم. پس حالا جناب غربی چگونه است با این همه اسناد و با توجه به عملکرد بسیار روشن شیخ محمد خیابانی، پانترکیست ها شیخ محمد خیابانی رو یک پانترکیست یا یک ترک می شناسند؟
حالا من جواب رو به جای اینکه از خودم بدم از خود شیخ میدم.
بله.
شیخ میگه که اینا که میگم همه چاپ شده مضبوطه.
بله.
هیچ کس نمیتونه اینا رو عوض بکنه و از سنگ نوشتن در نیومده، کسی هم از زیر خاک در نیومده، همه کتابخونه‌های داخل ایران و بیرون از ایران اینها وجود داره.
بله.
شیخ میگه که من کشته شدن را به تسلیم ترجیح میدهم، من پیش دشمن زانو بر زمین نمیزنم، من فرزند انقلاب مشروطیت ایرانم، من از اعقاب بابک خسرالدین هستم.
بله.
کنید که در نزد خلیفه عرب آنچنان رشادت و عظمت از خود بروز داده است. نگاه کنید ببینید خط خودش رو به کجا میکشید.
بله.
اول میگه من فرزند انقلاب مشروطیت ایرانم، بعد هم من از اعقاب بابک خرمدینم. از این زیباتر؟
بله.
گاهی اوقات باور کنید، گاهی اوقات من فکر میکنم که این دوستان خیلی بد کسی رو انتخاب کردن، برای اینکه هیچ شخصیت تاریخی این دوره ها رو من نمیبینم که به اندازه شیخ عشق و علاقه به ایران قدیم نشون بده. یعنی وقتی هم که میخواد مثال بزنه از انوشیروان مثال میزنه. خیلی جالب است، من برام این خیلی پرنکته است این که عرض کردم که مثالهاش، اسم آوردنهاش از مرتب از گذشته معروف و پرتنطراق ایرانه و دلش میخواد مثل این که به اونجا برگرده. ایشون نگاه کنید این اواخر در انتخابات ریاست جمهوری ایران که اتفاق افتاد، اون کاندیدای اصلاح طلب تحت شعار ایران برای ایرانیان، یادتون هست؟
بله بله بله.
این خیال نکنیم ابتکار این آقایون بود. همین حدود 90 خورده سال پیش شیخ محمد میگه.
بله.
گوش کنید به این فراز. وقتی جنگ اول شروع میشه میگه که با وجود این که چندین میلیون قشون بیگانه در 4 سمت کشور سوئیس مستقر بود، کوچکترین تخطی به خاک این کشور به عمل نیامد، ولی چرا هر دسته لجن گسیختگی وارد ایران میشد؟ زیرا اینجاش ببینید دغدغش ایرانه.
بله.
میگه که زیرا ملت ایران اظهار وجود نمی کرد، اراده نداشت، بیان رأی و عقیده نمی نمود. شما بیایید اراده کنید که ایران مال ایرانیان است.
بله.
این از 1918 در این صدا می شنویم ها. ایران مال ایرانیان است و آنگاه ببینید، میگه اگه این کار بکنید، بگید ایران مال، اراده کنید که ایران مال ایرانیان است، آنگاه ببینید که هیچ قوه گستاخ و حد نشناسی پیدا نمی شود که به خاک ایران تجاوز نماید.
درودش باد.
از درباره خودش داره حرکتی که میکنه توضیح میده، میگه آزادی خواهان بر ضد دولتی قیام کردند که به پشتیبانی بیگانگان میخواهد در سراسر ایران یک رژیم علنی استبداد و ارتجاع تأسیس کند و ما به هر قیمتی که تمام شود باید ایران را آزاد کنیم و این دوره مشؤوم و این دوره ادبار و فلاکت را که اتابک ها را قابل تمنا ساخته خاتمه دهیم. اینا اظهارات شیخه، اینا چیزی دیگری نساخته، هیچ کس اینها را نیافریده. خدمت شما شود که یه وقتی که از 15 فروردین دیگه هدایت منطقه را به دست میگیره هر روز سخنرانی میکنه. روز 18 اردیبهشت 1299 ببینید سخنرانیش، خطاب پرچم سرنگ ایران، ببین چی میگه.
بله.
این آقای ظاهرن پان ترکیستی که باید به شدت ترک‌گرا باشه.
بله.
بیش سخنرانی های زیادش رو به فارسی میکنه و به و گاهی به ترکی.
بله.
نوشته هاش همه به فارسیه. جالب اینجاست که وقتی مانیفستشون رو اعلامیه اون قیام رو اعلام که میکنن به 2 زبان فارسی و فرانسه منتشر میکنن.
بله. بله.
حالا این آقای نگاه کنید، من نمیم شاید به شیخ بشه گفت که شوونیسته. نگاه بله. کنید میگه که خطاب پرچم سرنگ ایران، میگه رنگ سرخ پس از ظهور انقلاب به دو رنگ اولی سفید و سبز افسوده شد، ای علامت مشروطه، به پرچم میگه.
بله.
ای ناموس اعظم، باید تو برای همیشه محفوظ بمانی، ای علامت آزادی، ای آزادی ایران، بعد از این بهتر از سابق در محافظت تو جان سپاری خواهند کرد، تو را از دست عوامل ارتجایی و استبداد سیانت خواهند نمود، بعد از این آزادی خواهان ایران فراموش نخواهند کرد که در راه تو چه قربانی ها و چه فلاکت هایی را متحمل شدند. رنگ سرخ تو، به پرچم میگه، رنگ سرخ تو رنگ سرخ خون جوانانی را که برای تحمیم پیروزی تو به افتخار شهادت نائل گردیدند به یادشان خواهد آورد. نگاه کنید، این من اون روزشه، فردا صحبت میکنه، مثالی که میخواد بزنه ببین چی میگه. میگه اجداد ما عدل نوشیروانی را مافوق همه تمنیات خود میگرفتن. من نمیدونم، باید برن این آقایون به شیخ فوت بدن.
بله.
خودش میگه اجداد، میگه یه طرف میگه جد من بابکه.
بله.
یه طرف میگه فرزند مشروطیت ایرانم. حالا میگه اجداد ما عدل نوشیوانی یا مافوق همه تمنیات خود میگرفتند، اما امروز ما، بعد میگه ما فرزندان آنان یک عدالت نوشیوانی را عین استبداد میخوانیم.
بله.
یعنی داره تکوین ملت رو داره توضیح میده، ارتقاء فکر ملت رو نشون میده.
درود داره.
اون عدالتی که انوشیروان مرد اون زمانی ها اجداد ما باور کرده بودن، بچه باورم نکرده بودن ها، ولی به هر حال حالا باز کنیم که باور کرده بودن، این داره از اون یاد میکنه. میگه که اونها اون روز بنابرای وضع جغرافیای سیاسی اون زمان اون خیال میکردن اون عدله، اما امروز ما خیلی از اونها جلوتریم.
بله.
ما عدل نوشیروانی را امروز این استبداد میخوانیم. یعنی اعتقاد راسخش به دموکراسی رو داره بیان میکنه که نداریم که یک کسی اون بالا بشینه هر کی خواست بکشه، هر کسی خواست زنده نگه داره. نه، مردم باید تصمیم بگیرن، مردم باید رهبری مملکت رو به عهده بگیرن. حالا این آقای شیخ که متهم این روزها متاسفانه که جز به دار دسته پانترکیستی بوده یا احساسات شوونیسم تند داشته، این آدم این اظهارات که ازش کردم، حالا درباره آذربایجان داره حرف میزنه.
بله.
میگه که ایرانی امروز ساییست که با کسوه نجیب، با زبان سلیس و فطرت ارجمند ایرانیت خودش، نگاه کنه کلمات رو که به کار میبره، اولا گفتم خیلی پر بود، خیلی دانشمند بود
کاملا،
و حالا این بخشی از به اصطلاح تبلور ایمانش هست با این کلمات، میگه که با زبان سلیس و فطرت ارجمند ایرانیت خودش در خانواده بزرگ بشریت اثبات وجود کرده، دعوی مظلومیت و معذوریت خیش را به پیشانی متعدیان ایران فریاد نماید، یعنی تجاوزگران، اونهایی که به ایران تجاوز میکنن، میگه دعوای مظلومیتش رو باید فریاد کنه.
بله.
به وندالهای شهر، و خیلی جالبه وندالیزم که میدونی که در زبان انگلیسی تجاوز به انبار مردمه.
بله.
شیخ اون زمان این کلمه رو در نوشتش به کار میبره، میگه به وندالهای، یه چیز جالبی یادم افتاد، پارسال یا پیارسال آقای سعید حجاریان که نمیدونم به چه دلیل وقتی مطلب میگه یا مینویسه سعی میکنه کلمات ساده فارسی رو معادل انگلیسیش هم بنویسه.
بله.
اونجا چند وقت پارسال پیارسال در یکی از سخنرانیاش از واندالیزم به کار اسپرده بود. من به خودم میگفتم چه چیزی مثلا چه اثری داره ما در ایران در این صحبت کردن به کار ببریم. حالا میبینم که شیخ 80-90 سال جلوتر این رو به کار برده.
بله.
به واندال های شرق و غرب نشان بدهد، یعنی ایرانی باید نشان بدهد که به واسطه اشکنجه کردن ایران چه خیانت عظیم بشریت آزاری را مرتکب شده.
بله.
و بالاخره دوره اسارت و بندگی را، دوره استیلا و تخریب را به انجام رساند. ایرانی باید سعیه، یعنی سعی داره میکنه که اینا رو تموم کنه. نقطه پایان به این شکنجه، به این تجاوزها میخواد بذاره. حالا میرسه به آذربایجانی، میگه آذربایجانی که پیش از همه چیز ایرانیست، سربلندی و سرافرازی خیش را در تعقیب و تحصیل این هدف ملی میداند و بس. یعنی همون هدفی که از پیش گفتم، میگه ایرانی تصمیم گرفته ساییست که این کارو بکنه. میگه آذربایجانی که پیش از همه چیز ایرانیست، سربلندی و سرافرازی خیش را در تعقیب و تحصیل این هدف ملی میداند و بس. آن کاری که، بازم نگاه کنید مثال هایی که میخواد بزنه از کجاست.
بله.
آن کاری که از آذرکده های قدیمی آذرآبادگان ساخته میشد، امروز دریغ است که از جوامع و مجامع آذربایجان ساخته نشود. آتش همان آتش، خاک همان خاک، مرد همان مرد، خون همان خون است که بود و هست. وقتی که دموکرات های آذربایجان، یعنی نخبه آزادی خواهان این ایالت، کنفرانس ایالتی خودشان را منعقد داشته به اوضاع مملکت ایران نظر می انداختند، با یک صدای رسایی اعلان نمودند که آذربایجان جزء لاینفک تمامیت ملکیه ایران است.
بله.
این حرف دلالت داشت بر این که حق استقلال و تمامیت ملکیه ایران در دل و جان هر فرزند آذربایجان یک عزم ثابت و یک اراده قطعی است. این عزم، این اراده خلل ناپذیر، است. آذربایجانی تا وقتی که زنده است این ندا را در فضای جهان بلند خواهد کرد و هرگاه جریانات خارجی و داخلی، خارجی با خیالات واهیه، داخلی از فرط غفلت، مقدمات یک دوره معکوس را چیده و آتش مستولی انقلاب را دامن زده، آذربایجان را به میدان آزمون بکشد، آذربایجانیان تصمیم سابق خودشان را باز با اضافه این جمله آخری تکمیل خواهند کرد. ایران جزء لاینفک آذربایجان است. این بازم عرض کردم از نوشته های شیخ. باز دوباره یه قسمت کوچک دیگری رو بخونم.
درود بر شما و درود بر شیخ محمد خیابان.
واقعا دود، واقعا وقتی من به شدت دوچار رسالت میشم و ستمی که بر شیخ میره این روزها، رنج من دو برابر میشه، به خاطر اینکه نگاه کنید این فرزند بابک خرمدین خودشو معرفی میکنه.
بله.
یک ایرانی به شدت پاک نهاد، حالا باید ملعبه دست کسانی باشن که منافع ملی رو حاضرن زیر پا بذارن، یا گمراهن یا اندیشه به مزدند.
بله.
دنبال تبلیغات کسانی که چشم طمع به اون مملکت دوختن هستند. من خیلی متاسفم از این، اجازه بدید که من این یه قسمت کوچک رو بخونم و صحبتم رو تموم کنم که طولانی شد.
خواهش میکنم.
میگه ای آذربایجان که میگویی قیام کرده ای، عزم جان سپاری جذب کرده ای، کار بزرگی بر عهده گرفته ای، جسارت فوق الطاقه ابراز داده ای، دوست نداری، رفیق نداری، ایرانی هستی و به غیر از ایرانی ایران را مددکاری نمیتواند بود. سیاست بین المللی یعنی سیاست قوی ها، یعنی همینی که امروز ما داریم میگیم ها، یعنی امپریالیسم رو به این زیبایی داره معنی میکنه.
کاملا
سیاست بین المللی یعنی سیاست قوی ها، طبیعت کودکخوار خوکسالی و قحطی قارتگران، آن موکلین از بی سرنوشت خونین تو بی خبر از سرنوشت، یعنی همه رو داره میزنه ها، هم امپریالیسم جهانی رو داره میزنه، هم قحطی رو، هم قارتگران رو، هم اونا که الکی به نام ایرانی رفتن به مجلس.
دقیقاً
بی سرنوشت خونین تو به قتل و اعدام تو میکوشند. کرورها نفوس بی خانمان و گرسنه، کرورها، هر کرور یعنی نیم میلیون، از اون زمان کرور معروف بود به جای میلیون. کرورها نفوس بی خانمان و گرسنه، کرورها برادران و خواهران بی پرستار، دیده انتظار و امید بر تو بستند، یعنی به آذربایجان. ببین خود تو کجا میبینه.
بله.
ملک اینجاش زیباست، ملک مشرف به موت کیانیان.
بله.
بازم این آقای این ریخته بیمار مرض داره که باز گریز به کیانیان میزنه.
بله.
یعنی از از ساسانیان و هخامنشیان هم عقب‌تر.
بله. اسطوره ها میرسه،
اسطوره ها میرسه، میگه خودش رو وارث اینها میدونه
که واقعا بوده.
دقیقا میگه من واقعا احساس میکنم مثل که خون آتوپات در رگهای شیخ جاری بود، خون بابت در رگهاش جاری بود.
بله.
طوری فکر میکرده.
کاملا.
میگه ملک مشرف به موت کیانیان با سغلت دوش افکن خود، یعنی با وضع سنگینش، استناد و پشتگرمی به تو دارد. با آذربایجان ها میگه ملک کیانیان پشتگرمیش به توی یا آذربایجان. تو بیرون از قیاس، سختی کار و وظیفه برتر از گمان و خیال است. وظیفه‌ای که برتر از گمان و خیال است قیام کرده ای، باید بلندتر از این قیام کرد. عزم کرده ای، باید متینانه و مردانه تر از این عزم کرد. وقت تنگ است. حالا من بیش از این سر شنوندگانتون رو درد نمیارم، فقط این نکته رو میگم که اون عزیزانی که میشنون این صحبت رو، میخوام به اونا بگم که ما نباید اجازه بدیم که خواسته های به حق ملیمون قربانی شعارهای قومی بشه. حرکت قومی در ذاتش جدایی سازه، نفاق افکنانه است. من واقعا به شیخ که میرسم از خودم میپرسم میرزا کوچکخان جنگلی هم مگر نه اینکه میخواست به تهران برسه حکومت کثیف ها رو و خائن ها رو عوض کنه؟ کلونل پسیان در خراسان چه می؟ او که آذربایجانی بود. این آقای پسیان که آذربایجانی بود در خراسان چرا قیام کرد؟
چیکار میکرد اصلا؟
اصلا اونجا نکنه میخوایم حیا نکنیم بگیم که میخواست در خراسان جمهوری ترکی خراسان راه بندازه که اصلا مطلقا باهاش جور در نمیاد. اون برای چی قیام کرده بود؟ همچنان که جا به جا در نقاط مختلف شیخ رو داریم، میرزا رو داریم، کلنل رو داریم، همه اینها بلند شدن، فرزندان شرافتمند و راستین ایرانن، بلند شدن. هیچ کس دعوای زبان نداره، دعوای نژاد نداره، همه به یک چیز فکر میکنن، به ایران. وقتی که تو حوار میکشی میگی هارای هارای من ترکم، تو نفاق میندازی. حرکت قومی جدایی سازه، حرکت ملی وحدت آفرینه. اجازه ندیم با این شعارها خواستهای مردم ما مورد تعدی قرار بگیره، آلت دست قرار بگیره. تو وقتی این شعارها رو میدی خود تو تافته جدا بافته میکنی، در حالی که به این وریها رو متهم به شوونیست بودن میکنی، بدترین رذیلانه ترین نمود نژاد پرستی و راسیسم رو و شوونیسم رو نشون میدی. تو فکر نمی کنه که همون بغل دست تو پود اون بیش از تو در رنجه؟ من وقتی در نمیگم همه، این چند وقت اخیر در یک از گزارش ها در این وبسایت ها خوندم که در جایی در ارومیه فحش به سه گروه میدادن، کرد، ارمنی و فارس، شرمنده شدم. خود مگه کم رنج میبره؟ لور مگه کم رنج میبره؟ شهرها و روستاهای لورستان مگه در ناز نعمت غرقن؟ مگه بیرجندی ها و بجنوردی ها در شمال و جنوب خراسان در ناز نعمت غرقن؟ مگر اونها روزنامه نگارشون زندانی نمیشه؟ مگر اونها دگراندیششون به زندان نمیره؟ مگر اونها آزادن هرچی دلشون میخواد بگه؟ اگر مثل شیخ حرکت بکنیم، اگر مثل بابک حرکت بکنیم، جدن احساس کنیم که ما ادامه دهنده راه بابک و ستارخان شیخیم، غم همه ایران رو داریم، غم همه ملتمون رو داریم. مشکل من مشکل اونهاست و مشکل اونها مشکل منه. با هم و یک پاچه میتونیم یک ایران آباد، آزاد، زیبا بسازیم که الگوی همه حداقل ملت های اطراف ما باشه. همین.
خیلی سپاسگزار. هم درود بر شیخ محمد خیابانی و هم بر شما فرزند همون آب و خاک و فرزندان عزیز از بابک گرفته و از کیانیان تا به امروز. و چون به کلنل محمد طیخان پسیان اشاره کردید و همینطور به قیام خراسان که به رهبری کلنل محمد طیخان پسیان بود، من هم با نامه‌ای که محمد طیخان پسیان به ماژور علی رضا خان شمشیری وزیری، برادر کلنل علی نقی خان وزیری استاد موسیقی، نوشتن در اون جنگ، در همون تاریخ قیام و جنگ ها، این گفتگو رو به پایان میبرم که می نویسن در نامه‌ای که به ماژور علی رضا خان شمشیری می نویسن که قربانت شوم یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور، ولی شرافت و سعادت دیر یا زود بر می گردد، ایرانی نمی میرد و محو نمی شود. اگر ما هم نبینیم اخلاف ما خواهند دید، بر ماست که آنها را از ننگ ذلت خلاص نماییم. آری ما باید جانبازی کنیم، ما باید با هر کس که خائن وطن است بجنگیم ولو اکثریت تامه داشته باشند. بیشبهه ما در این راه به موانع سهمگین برخواهیم خورد. ما باید ریشه های ننگین خیانت را از جا کنده، اصول آریستوکراسی را از مملکت نابود سازیم، عزم آهنین ما سلاسل و قیودات ارتجاعی را از هم گسسته و تمام موانع و علایق را برخواهد شکن.
بسیار زیبا بود، بسیار زیبا، خیلی متشکرم که این متن بسیار زیبا را خوندید. من چند کلمه به عنوان خداحافظی اضافه میکنم.
خواهش میکنم.
و اون هم این هست که ایران ما، همه عزیزان من خوب توجه کنید، ایران ما هزاران سال روی پاش هست، طوفان‌های وحشتناک پشت سر گذاشته، فراز و نشیب ها بسیار دیده، تجاوز ها و غارت ها بسیار دیده، اما روی پاش واسطه. و باور کنید با همه وجودم ایمان دارم ایران ما هزاران سال دیگه هم رو پاش خواهد موند. اگر ما به این حرکت پوینده و بالنده ایران به پیوندیم، به مراتب بیشتر به صلاح ماست تا اینکه دست خوش و فریب خورده پاره از شعارهای بشیم که دنبال منافع خودشون هستند. اون چیزی که بر سر بوسنیایی ها و کوزوویی ها اومد، اون چی که بر سر آفریقایی هایی که هنوز هم بعد از میلیون ها کشته در حال جنگیدن هستند با شعارهای جدایی خواهانه داره میاد، و نمایش های شنی از جنایت بشری را هر روز در مقابل چشمان ما قرار میدن، نمونه های بسیار بارزی هستند. همه با هم دست به دست هم بدیم و برای ساختن یک ایران متحد مستقل آزاد بکوشیم. درود بر همه شما، بیشترین درود بر روان پاک شیخ محمد خیابانی.
درود بر ایشان باد، درود بر همه فرزندان پاک ایران زمین باد. من بیش از این مزاحم اوقاتتون نمیشم و تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم.
من هم شما رو به خدا میسپارم. موفق و پیروز باشید.
خدا نگهدارتون باد.
خداحافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قربی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره شیخ محمد خیابانی کیست و چگونه افکاری داشته و همینطور قیام خیابانی و چه رابطه‌ای بین خیابانی و پانترکیزم می باشد توجه می فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.